ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 20 تیر ماه سال 1401 برابر با 11 ژوئیه سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از سپیده بهکام.
سپاس نوشین و درود به شما همراهان رادیو فردا. همزمان با انتشار فراخوان‌هایی برای مقابله با حجاب اجباری، رئیس قوه قضاییه ایران مخالفت با حجاب را به آنچه جریانات سازمان یافته دشمنان برای ترویج بی‌عفتی در جامعه خان نسبت داد و از دستگاه‌های اطلاعاتی خواست که با این مسئله مقابله کنند. غلامحسین محسنی اژه‌ای این اظهارات را روز دوشنبه در جلسه شورای قوه قضاییه بیان کرد و کارزارهای مخالف با حجاب در ایران را مرتبط با دشمنان جمهوری اسلامی دانست.
چه کسی پشت سر این است که میخواد بی حیایی را، بی عفتی را، ابتذال را ترویج بده؟ این نیاز به کار اطلاعاتی داره. دادستان‌های ما و نیروی انتظامی ما در جهت کشف مسائل سازمان یافته و اون جریان‌هایی که کاملا با قرآن شاهد پیداست که هدایت میشه از طریق سرویس‌های بیگانه یا عوامل بیگانه اونها رو کشف و دنبال بکنن.
این اظهارات در حالی بیان می شود که حکومت ایران روز 21 تیر ماه را به عنوان روز حجاب و عفاف نامگذاری کرده و گرد همایی هایی هم در قالب تجمعات حکومتی برای اجرا در این روز پیش بینی کرده است. ده تن از فعالان مدنی با انتشار بیانیه ای با عنوان نه یعنی نه، این بار نه به حجاب اجباری اعلام کردند که نامگذاری روز 21 تیر از سوی حکومت جمهوری اسلامی به عنوان روز حجاب و عفاف بهانه ای برای بنوشته آنها نشانه گذاری جدید سرکوب بیشتر مردم و به طور خاص زنان ایرانی است. حساب توییتری 1500 تصویر که اخبار خانواده‌های دادخواه و معترضان در ایران را منتشر می‌کند، از ادامه بازداشت شمار دیگری از اعضای این خانواده‌ها در روز دوشنبه خبر داد. بر مبنای این گزارش‌ها روز دوشنبه ناهید شیرپیشه و مهرداد بختیاری، مادر و عموی پویا بختیاری، محبوب رمضانی مادر پژمان قلی‌پور، رحیمه یوسف‌زاده مادر نوید بهبودی، ایران اللهیاری مادر مهرداد معین‌فر، سمیه جعفرپناه خواهر محسن جعفرپناه و سعید دامبر برادر وحید دامبر بازداشت شدند. همزمان خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران با تأیید بازداشت‌های روز دوشنبه از قول یک مقام آگاه از افراد بازداشت شده به عنوان اغتشاشگران مدعی دادخواهی نام برده و آنها را به ارتباط با آنچه ضد انقلاب خارج از کشور خوانده متهم کرد. جعفر پناهی از چهره‌های شناخته شده سینمای ایران و جهان نیز روز دوشنبه در ادامه موج دستگیری‌های سیاسی اخیر در ایران بازداشت شد. طاهره سعیدی همسر آقای پناهی در گفتگویی با رادیو فردا این خبر را تایید کرد.
امروز که یه برنامه‌ای بود برای آقای رسولوف و آل احمد که قرار بود جلوی زندان جمع بشن، به نمایندگی از هنرمندان یه چند نفر میرن که صحبت بکنن باهاشون. موقع خروج میگن که تو حکم داری نمیتونی بری، یعنی یک چیز کاملا غیر قانونی و غیر شهروندی، یعنی باید احضاریه بیا طرف داروشو که خب جعفر دارو هم مصرف میکرد، داروشو لوازمشو بذاره و بره خودشو معرفی کنه بگه من اومدم برای اجرای حکم.
جعفر پناهی سال 89 به تحمل 6 سال حبس و 20 سال ممنوعیت از کار محکوم شد، اما حکم زندان او تاکنون به اجرا در نیامده بود. روز دوشنبه همچنین در پی هجوم ماموران امنیتی به خانه برخی از خانواده‌های دادخواه آبان، شماری از آنها بازداشت شدند. طی چند روز گذشته محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، دو سینماگر سرشناس و همچنین مصطفی تاج‌زاده معاون پیشین وزیر کشور کشور در دولت محمد خاتمی و از چهره‌های اصلاح طلب نیز بازداشت شدند. در همین رابطه جشنواره فیلم کن با صدور بیانیه شدید و لحنی بازداشت جعفر پناهی، محمد رسولوف و مصطفی آل احمد سینماگران ایرانی را محکوم کرد.
سپاسگزارم. سپیده بهکام بود و آخرین اخبار ایران و جهان که میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. دهاتن از فعالان حقوق زنان و دگرباشان جنسیتی خواستار مقابله با حجاب اجباری شدند.
تلاش برای مقاومت در مقابل تحمیل اون پوشش اجباری سالها دهه ها ادامه پیدا کرد.
بیش از 1000 تن از کنشگران مدنی و سیاسی بازداشت‌های اخیر منتقدان حکومت را محکوم کردند.
یک سیاست همیشه شناخته شده و اون هم سرکوب و ترساندن جامعه روی آورده.
و قوه قضاییه ایران حمل یا نگهداری ارز فاقد صورت حساب را در حکم قاچاق ارز اعلام کرد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنوندگی مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. در ادامه موج تازه بازداشت‌ها در ایران، جعفر پناهی نویسنده و کارگردان امروز دوشنبه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. در همین حال گزارش‌ها از هجوم ماموران امنیتی به خانه‌های تعدادی از خانواده‌های دادخواه آبان 98 حکایت دارد. تاکنون بازداشت 2 تن از اعضای این خانواده‌ها تایید شده. در روزهای گذشته هم محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، 2 سینماگر دیگر و مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح طلب، بازداشت شده بودند. در رابطه بیشتر بشنویم از سیاوش سعادتیان.
ببینید این وضعیت خونه ما، به من زنگ زدن گفتن که درتون رو شکوندن، مادرتو بردن.
حرفهای مینا بختیاری از خانواده های دادخواهان اعتراضات آبان 98. روز دوشنبه نیروهای امنیتی مادر او ناهید شیربیشه را بازداشت کردند.
یعنی واقعا انصاف، بعد از اینکه برادر من ازم گرفتن، پدرم مدت هاست تو زندانه، مادرم باید بیان ببرم، من بیان با این صحنه تو خونه روبروشم.
فرزند خانم شیربیشه، پویا بختیاری، در جریان اعتراضات آبان 98 هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. خانواده او از آن زمان دادخواه خون فرزند خود و شناسایی و محاکمه عاملان شلیک به او و پاسخگویی مقام‌های جمهوری اسلامی هستند. خانم شیربیشه و همسرش منوچهر بختیاری از سال 98 تا کنون تحت شدیدترین فشارها از سوی نهادهای امنیتی قرار دارند و با بازداشت ناهید شیربیشه حالا هم پدر و هم مادر پویا بختیاری همزمان در زندان به سر میبرند.
این هم از وضع زندگی ماست که برامون درست کردن. خدا لعنتشون کنه، خدا لعنتشون کنه. سعیدم با دستمن بردن، من خبری ازش دیگه ندارم.
این هم حرف‌های همسر سعید دامور پس از هجوم نیروهای امنیتی به خانه‌شان. سعید دامور برادر وحید از دیگر کشته شدگان آبان 98 است. موج بازداشت‌ها تنها به خانواده‌های کشته شدگان اعتراض‌های سال‌های گذشته محدود نمی‌شود. جعفر پناهی، کارگردان شناخته شده ایرانی، همزمان با بازداشت‌های روز دوشنبه دستگیر شد.
یک فیلمساز اجتماعی هستن که نمیتونن بی تفاوت به مسائل اجتماعی که تو جامعه ما هستش باشن و این خود به خود ما رو میکشونه به نوع دیگر فیلم ساختن.
جعفر پناهی از جمله هنرمندانی است که بارها از عملکرد مقام‌های جمهوری اسلامی انتقاد کرده. او سال گذشته با اشاره به سخنان زد و نقیض رهبر جمهوری اسلامی درباره ویروس کرونا از او خواسته بود تا پاسخگوی سخنانش باشد. جمعه هفته گذشته هم محمد رسولوف و مصطفی آل احمد، 2 سینماگر منتقد مقام‌های جمهوری اسلامی بازداشت شدند. همزمان با این بازداشت‌ها همسر مصطفی تاجزاده، معاون سیاسی وزیر کشور محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران و چهره‌های اصلاح طلب از بازداشت او در جمعه گذشته خبر داد.
متاسفانه ظرفیت این رو ندارن که یه منتقد دلسوز در کشور باشه نقد مسلحانه بکنه. متاسفانه در کمال بزدلی و ترسویی از غیبت من در خونه استفاده کردن، 15 نفر ریختن در منزل ما و همسرم رو بازداشت کردن.
خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران اتهامات او را اقدام علیه امنیت ملی و تشویش از خانه عمومی اعلام کرده. این خبرگزاری نوشت که آقای تاج‌زاده علیه دولت ابراهیم رئیسی سناریو سازی کرده است. موج بازداشت های اخیر در شرایطی انجام می شود که جمهوری اسلامی با مشکلات متعدد داخلی و خارجی روبروست. به سرانجام نرسیدن گفتگوهای احیای برجام از یک سو و بحران اقتصادی در داخل موجب افزایش نارضایتی ها در ایران شده. موضوعی که به گفته برخی از منتقدان از دلایل موج اخیر بازداشت ها به شمار می رود.
اما در واکنش به بازداشت‌های اخیر بیش از 1000 تن از فعالان مدنی و سیاسی داخل ایران در بیانیه‌ای از این بازداشت‌ها به ویژه بازداشت مصطفی تاج‌زاده فعال سیاسی اصلاح طلب انتقاد کرده و خواستار آزادی فوری آنها شدند. پیشتر در این باره گفتگویی داشتم با رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه و ابتدا درباره اتهام و دلیل بازداشت مصطفی تاج‌زاده پرسیدم.
به نظر میرسه جرم آقای تاج‌زاده حق‌گویی و صراحت و شجاعتش باشه، همون گونه که در این بیانیه آمده. این بیانیه رو خوب میگه که طیف وسیعی امضا کردن و نشون میده که آقای تاج‌زاده مخصوصا در داخل کشور احترام و اعتماد زیادی بهش هست، حتی در بین کسانی که ممکنه با ایشون همفکر یا همسو نباشن. ولی خوب به شجاعت آقای تاج‌زاده، به صراحتش و به پیگیری و سماجتش احترام میذارن. اتهام آقای تاج‌زاده خب ایشونو به نشت اکاذیب و تجمع و تبانی و اینها اشاره کردن. خب هیچ چیز جدیدی نیست، همه این کسانی که سرکارشون رو دادگاه انقلاب افتادن میدونن که این مارکایی از قبل آماده است که به هر کسی میزنن. تو متن این بیانیه هم اومده که آقای تاج‌زاده به علت اینکه مخاطبان زیادی داره و به تعبیر این بیانیه پر مخاطب ترین فرد اصلاح طلب هست، به همینطور به علت شجاعت و صراحتش در واقع بازداشت شده. هرچند هنوز چیزی اعلام نشده، ولی مجموعه این برخوردهای روزهای اخیر نشون میده که آقای تاج‌زاده به این دلیل هست.
در روزهای گذشته روند بازداشت فعالان مدنی و سیاسی شتاب گرفته، از جمله جعفر پناهی کارگردان شناخته شده که امروز دوشنبه بازداشت شده و بعضی از اعضای خانواده‌های جانباختگان اعتراضات آبان 98. با توجه به تورم افسار گسیخته و فشارهای اقتصادی در ایران، انگیزه این بازداشت‌ها چه است؟
شاید در یک تعبیر بشه ترساندن از روی ترس، یعنی حکومت خودش سرعت گرفتن جامعه، سرعت گرفتن اعتراضات، به خصوص اینکه چشمانداز مثبتی هم جلوی اقتصاد کشور نمیبینه با این مدیریت مخربی که داره و با سیاست خارجی که به جای اینکه گرهی رو باز کنه گره بر گره میافزایه. به نظر میاد خود حکومت هم امیدوار نیست و میترسه که به اصطلاح اختیار سیاسی و نظم امور از دستش خارج بشه. بنابراین به یک سیاست همیشه شناخته شده و اون هم سرکوب و ترساندن جامعه روی آورده، ولی این ناشی از ترسی است که اونها از اعتراضات اجتماعی دارن، از اینکه حالا ما در بین فعالان سیاسی، صنفی، مدنی، هنرمندان، خانواده‌های دادخواه می‌بینیم که در واقع روز بروز این خشم و این شجاعت و غلبه بر ترس داره زیاد میشه. حکومت همون گونه که ممکنه با این رفتارهاش عده‌ای رو مایوس بکنه، ولی تجربه نشون داده که عده‌ای بیشتری رو خشمگین خواهد کرد. من فکر می‌کنم حکومت باید بترسه از اون روزی که مردم دیگه ازش نترسن.
آیا پیشبینی میکنید که بازداشت گسترده فعالان مدنی و سیاسی نتیجه بخش باشه و جلوی اعتراضات خیابانی رو بگیره؟
در حدی یک سرعت گیر ممکنه تأثیر داشته باشه. خب این یه مقدار به خود جامعه مدنی، سیاسی و هنری ما هم برمیگرده. یعنی اگر آقایان دوستان آقای تاج‌زاده یا کسانی که این بیانیه رو امضا کردن به همین اکتفا نکنن و در واقع اون مسیر تاج‌زاده و صراحت و شجاعت رو ادامه بدن، یا هنرمندا خب نشون دادن وقتی که بیانیه قبلی رو تهدید کردن ادعی رو برای اینکه امضاشون رو پس بگیرن 70 نفر دوباره آمدن امضا کردن. وقتی که آقای رسولوف و آقای آل احمد رو گرفتن ما دیدیم دوباره بیانیه 300 امضای بیرون اومد. خود این تجربه نشون میده که خب در واقع تأثیر نداره، ولی بعد از این هم باز تأثیر جامعه هنری داره. اینا در کوتاه مدت خب فرض کنید خانواده دادخواهی ادعاشون رو بپرسونن، ولی اگه بقیه خانواده ها جا نزنن یا همین ها در واقع به راهشون ادامه بدن، ما میبینیم خانواده پویا بختیاری همین امروز خب خانواده‌اش عکس العمل نشون میدن، مصاحبه میکنن. این نشون میده که حربه سرکوب دیگه مثل دهه 60 عمل نمیکنه. دهه 60 اینها با یک جمع محدودتری از گروه‌های سیاسی و روشنفکران مواجه بودن، ولی الان با طیف وسیعی از مردم در اقشار مختلف مواجهند. بنابراین نوعی افزودن بر خشم مردم هست، ولی این حرکت حکومت به نظر من یک حرکتی است که از روی ناچاری داره انجام میده. حالا به تعبیری که خانم رهنورد هم به کار بود، شاید یک کاسه هم زیر نیم کاسه باشه، یعنی اینها از مسائلی خبر دارن که فکر میکنن شتاب اعتراضات بیشتر بشه، از بن‌بست های اقتصادی خبر دارن، یا مثلا ممکن در آستانه توانمندی هسته‌ای و اتمی باشن و فکر میکنن این مشغول عمل های جام در خواهد انگیخت و میخوان بیتر زهر چشم میگیرن. اینها رو روزهای آینده مشخص خواهد کرد، ولی به هر حال این مسیری است که جواب نمیده و واقعا تعداد کسانی که بر خشمشون افزوده میشه بسیار بیشتر از کسانی که ممکنه بر اساس این نوع برخوردها مرعوب یا مایوس بشن.
نقطه نظرات رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه را میشنوید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حسین علی نیری قاضی شرع که به عنوان مسئول هیئت مرگ اعدام‌های 67 شناخته می‌شود، در مصاحبه با سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی درباره این اعدام‌ها گفته توطئه‌های جدیدی در راه بوده. آقای نیری همچنین گفته که نمی‌شد با قربانت بروم و فدایت شوم کشور را اداره کرد. این نخستین باری است که مسئول هیئت مرگ اعدام‌های 67 در این باره گفتگو می‌کند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران هم یکی دیگر از اعضای این هیئت بوده که بیشتر درباره این اعدام‌ها صحبت کرده. در این ارتباط با هم بشنویم گفتگوی ایرج مصداقی، زندانی سیاسی سابق و پژوهشگر در امور زندانیان سیاسی بعد از انقلاب رو، که ارزیابی خودش رو از سخنان حسین علی نیری با رادیو فردا در میان گذاشته.
ببینید، نیری در یک مورد تنها راست گفته در این گفتگو، و اون همین که آقای محمدی جیلانی حکم اعدام فرزندانش رو نداد. راست میده، هر دوی اونها هم کاظم و هم مهدی در درگیری کشته شدن. نه در ادید این تنها راستیست که او در گفتگوش بر زبان بود. اما بعد توجه کنید هر آن چه که میگه نادرسته. میدونید در دهه 60 جنایات بزرگی رو مرتکب شدن، حتی بچه های 13 14 15 ساله رو اعدام کردن. از یه خانواده چند تا، همین نیری و همین محمدی گیلانی، بیرحمی از حد گذروندن. همون روزی که دستگیر میکردن همون روز اعدام میکردن، همون روزی که دستگیر میکردن گفتن تمام کش بکنید، حتی مجروحان رو نیاز نیست به دادگاه بیارید، و واقعا این کارو انجام دادن. اما میرسیم به سال 67. شما ملاحظه کنید مواردی که آقای نیری در ارتباط با زندانیان اعدام شده میگن، اگر فکر کنید هر اون چی که میگه راسته، اینه که چند تا لامپ شکوندن، چهار تا لامپ شکوندن، و تاکید میکنه که سیم تلفن رو قطع کردن. بماند که ظاهرا به تعبیر ایشون توی بندهای زندان همه گوشی تلفن و سیم تلفن و اینها بوده. اما ببینید، آیا به خاطر چنین اتهاماتی 4000 زندانی رو در سراسر کشور قتل عام میکنند؟ خب حتی اگه بپذیریم تکلیف زندانیان مارکسیست‌لنینیست و تکلیف زندانیان توده‌ای که بسیارشون مسن بودن و حتی در بخش ترجمه زندان و حتی در ارتباط با حوزه علمیه قوم همکاری میکردن، تکلیف اعدام اونا چی میشه؟ ببینید، این مسبوق به سابقه است. آقای نیری در دیداری که به همراه اعضای هیئت کشتار با آیت الله منتظری در 24 مرداد ماه سال 67 داشتن، همین دروغ‌ها رو اونجا میگن. مشابه اینا یک بار در گفتگو با آیت الله منتظری حرفی از توطئه زندانیان، تشکیلات زندانیان، برنامه زندانیان نمیزنن. تنها دفاعی که خودشون میکنن، میگن اگه یه هیئت دیگه جای ما بود، حداقل سه برابر اینی که ما اعدام کردیم اعدام میکردن با توجه به فرمان ما. نکته بعدی اینه که اونجا تاکید میکنن، میگن ما تلاش میکردیم حتی طرف رو 3 بار 4 بار میوردیم تو دادگاه که اعدامش نکنیم. درست عکس این ماجراست. من کسی هم که 4 بار به دادگاه رفتم و نزد هیئت رفتم و اتفاقا تلاششون این بود که برعکس اعدامم کنن و اساسا اون چی که اعضای هیئت میگن تماما دروغه. و چرا اتفاقا با این مرکز گفتگو کرده؟ ببینید مصطفی پور محمدی گرداننده این مرکز هستش و او خودش یکی از اعضای هیئت کشدار 67 بود و حالا مقارن با روزی که دادگاه حمید نوری حکمش اعلام میکنه، ایشون برای اولین بار اومده گفتگو میکنه، مصاحبه میکنه و سعی میکنه از این کشدار دفاع بکنه و یا یه جوری اونو توجیه بکنه.
ارزیابی ایرج مصداقی، زندانی سیاسی سابق و پژوهشگر در امور زندانیان سیاسی بعد از انقلاب رو میشدید. اما درباره همین موضوع با هم بشنویم گزارش شهریار سیامی رو.
بار به صورت واضح سال 67 رو شهر بدید.
قهرمان مبارزه با نفاق در این کشور امام خمینی رضوان الله تعالی علیه است. همه کسانی که سربازی نظام رو در برخورد با نفاق کردند امروز باید مورد تکریم قرار بگیرند که شما شر جریان نفاق را از این کشور کوتاه کردید.
پاسخی که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، در جریان رقابت‌های انتخاباتی به سؤال یکی از دانشجویان داد. آقای رئیسی یکی از اعضای هیئت موسوم به هیئت مرگ اعدام‌های تابستان 67 بود، اما پاسخ‌های او تناقض‌هایی با صحبت‌های مهمترین عضو این هیئت دارد. حسین علی نیری، قاضی شهر که مسئول هیئت مرگ اعدام‌های 67 بوده است. آقای نیری گفته توطئه‌های جدیدی در راه بود و علت اعدام زندانیان سیاسی در تابستان 67 را این چنین توضیح داده.
اینها به خاطر همان پرونده محاکمه نشدند. اینها در زندان دوباره شلوغ کردند. نه تنها رابطه تشکیلاتی داشتند، بلکه تشکیلات جدیدی هم درون زندان به وجود آوردند.
این صحبت‌ها با آنچه آقای رئیسی گفته بود تناقض دارد. ابراهیم رئیسی پیشتر گفته بود بیشتر اعدام شدگان مدتی بود حکمشان به تعویق افتاده بود.
اینها هم اتهامشون در دادگاه ثابت شده بود، هم حکمشون در دادگاه، نه به دادگاه بدوی، در دادگاه عالی قطعی شده بود. در واقع این هیئت که مطرح شد در سال 67 مطرح بوده، اینها برای این بودن که وضعیت اینها رو بررسی کنن. یعنی کسانی که هم اتهامشون ثابت شده، یعنی جرمشون قطعی شده، هم حکمشون قطعی شده، متاسفانه در افکار عمومی اونچنان جلوه میدن که گویا افرادی بودن که یا گناهی نداشتن یا گناهی کمتر داشتن. نه، در دادگاه صالح به این قضیه حکمشون قطعا اونجا صادر شده بود.
آیت الله خمینی در تابستان 1367 حکمی صادر کرد که هیئتی برای تشخیص زندانیان سیاسی محارب و محکوم به اعدام تشکیل شود. این هیئت حکم اعدام عده زیادی از زندانیان سیاسی را صادر کرد که بیشتر آنها اعضا یا هواداران سازمان مجاهدین خلق بودند. بهانه حکومت عملیات فروغ جاویدان و ورود مجاهدین خلق از عراق به ایران بود. اما زندانیان اعدام شده از گروه‌های سیاسی مختلف بودند. آقای نیری مسئول این هیئت درباره اعدام‌های دهه 60 به خصوص اعدام‌های تابستان 67 این چنین گفته:
وضع مملکت بحرانی بود، یعنی اگر قاطعیت امام نبود شاید ما اصلا این امنیت را نداشتیم، شاید اصلا نظام نمی ماند. روزی 500 تا ترور در تهران و شهرهای دیگر اتفاق می افتاد. در این شرایط که نمی شود با قربانت بروم و فدایت بشوم کشور را اداره کرد.
آقای رئیسی هم در این مورد گفته بود:
در همین تهران روزی 100 تا 120 ترور بود. در همین تهران، یعنی کسی از خونش بیرون می رفت، خصوصا کسایی که نیروهای حزب اللهی، نیروهای انقلابی، کاسبایی که عکس امام رو زده بودن تو مغازه‌شون، خانواده‌های محترم تو بعضی از شهرها، نه به این تعداد، ما در یک تعدادی کمتری ما ترور داشتیم. بسیار بی‌رحمانه با نیروهای حزب اللهی، با نیروهای انقلابی، جریان نفاق 17000 نفر رو این کشور ترور کردن.
آیت الله حسین علی منتظری، جانشین وقت ولایت فقیه، دو نامه به آیت الله خمینی نوشت و از اعدام‌های گسترده مخالفان و زندانیان سیاسی انتقاد کرد. آقای منتظری در دیداری به تاریخ 24 مرداد 1367 با اعضای هیئت مرگ هم دیدار کرد و این چنین گفت:
به نظر من بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم می‌کنه به دست شما انجام شده و شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ نمیزن. یه بیرون دروازه.
خانواده اعدام شدگان همچنان برای روشن شدن زوایای پنهان ماجرا و اجرای عدالت تلاش می‌کنند. در حال حاضر هم حمید نوری به اتهام مشارکت در این اعدام‌های دست جمعی در سوئد زندانی و منتظر اعلام حکم دادگاه است. شهریار سیامی، رادیو فردا.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. ده تن از کنشگران برابری جنسیتی در بیانیه‌ای موسوم به نه به حجاب اجباری از سیاست حاکمان ایران در این باره انتقاد کردند. این بیانیه با مروری بر آسیب‌های ناشی از حجاب اجباری که در مورد زنان و دیگر باشان جنسیتی در سال‌های پس از انقلاب اسلامی وارد شده، بر ادامه مبارزه علیه این قانون تاکید کرده است. امضا کنندگان این بیانیه خواستار برابری جنسیتی و احترام حقوق برابر در تمامی عرصه‌های جامعه ایران شده. است. بیشتر در این باره گفتگویی داشتم با مولود حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار و از امضا کنندگان این بیانیه، و ابتدا درباره دلایل پافشاری جمهوری اسلامی بر ادامه سیاست حجاب اجباری پرسیدم.
از همون ماهای ابتدایی انقلاب مسئله حجاب در حالی که مطرح نبود پیش از انقلاب به عنوان یک مسئله جدی از طرف انقلابیون مطرح شد و خب همین موضوع چیزی بود که دیگه من فکر میکنم بعد اونقدر تکرار شد از یک جایی به بعد دیگه جمهوری اسلامی امکان کوتاه اومدن از اون رو نداشت. بخاطر تبدیل شد برای جمهوری اسلامی به عنوان یک مسئله ماهیتی، به مسئله بنیادین. چرا؟ به این علت که به هر حال جامعه ایران متشکل از زنان و مردان، زنانی که نیمی از جامعه هستن، و این حجاب یک ابزار برای جمهوری اسلامی، برای حکومت بود، برای اینکه بتونه بر زن، بر بدن زن و همچنین حضور زن در جامعه به هر شکلی بتونه بر اون کنترل داشته باشه. بدن زن رو، فعالیت زن رو، حضور زن رو در جامعه به واسطه همین حجاب بتونه مدیریت بکنه، بتونه تحت کنترل خودش داشته باشه. غالبا از جای این مسئله ماهیتی برای جمهوری اسلامی تبدیل شد و اونقدر مهم هستش که خب می‌بینیم همونطور که سالهای سال این مبارزه جریان داشته، مربوط به امروز و دیروز نیست، چا بیش از 4 دهه این مبارزه جریان داره. خب می‌بینیم به هیچ عنوان حاضر نیست حتی قدمی نسبت به اون رویکردهای خودش عقب نشینی بکنه. من فکر می‌کنم تا زمانی که این ساختار جمهوری اسلامی به همین شکل وجود داره، این هرگز مشاهده این عقب نشینی در مورد مسئله حجاب از طرف ساختار حکومت نخواهیم بود.
شما از جمله امضا کنندگان بیانیه نه به حجاب اجباری هستید. در این بیانیه آمده که ما حقوقمان را می‌دانیم و راه رسیدن به آن را نیز آموخته‌ایم. شما چه شیوه‌هایی را برای دستیابی به حق آزادی پوشش برای زنان در ایران توصیه می‌کنید؟
این یک مسیریه که خب به روش‌های مختلف توی خیابون، توی خونه، توی محیط کار، به شکل‌های مختلف زنان توی مبارزات خودشون این رو دنبال کردن. از همون ماه‌های ابتدای انقلاب که زنان در اعتراض به حجاب اجباری به خیابون اومدن، امثال هما دارابی‌ها رو داریم که خودسوزی کردن. بعد از این تلاش برای مقاومت در مقابل تحمیل اون پوشش اجباری سال‌ها، دهه‌ها ادامه پیدا کرد. ما می‌تونیم اینو توی تغییر حتی ظاهر حجاب از دهه 60 تا دهه 70، دهه 80 تا به امروز ببینیم. یعنی می‌خوام بگم یک مقاومتی نسل به نسل ادامه پیدا کرد، نه فقط در خیابون، در تمام حوزه‌ها، در محیط کار، حتی در خانه. خیلی از زنان برای حجابی که مورد نظر خودشون، حتی در خونه‌های خودشون هم مجبور بودن مبارزه بکنن. حالا سال‌هاست که به خیابون اومده، به واسطه کمپین‌های مختلف زنان تلاش می‌کنن اون الگویی که تلاش شده به اونها تحمیل بشه به عنوان یک زن مسلمان که خب مورد پذیرش بخش عمده جامعه نیست، اون رو به نوعی کنار بگذارن. به واسطه این تلاش‌ها شکل ظاهری خیابون‌ها تا حدودی تغییر کرده نسبت به گذشته، یعنی اون پوششی که توی شاید تو دهه 60 بوده و طرف زنان حالا دیگه اون شکل ما تو جامعه، تو سطح جامعه نمی‌بینیم. همه اینها به واسطه یک فعالیت‌های مختلف، روش‌های مختلف، حالا یکی در خیابان، یکی در قالب آموزش‌هایی که بوده، در حوزه‌های مختلف زنان دست به دست هم دادن و متأسفانه تو تمام این سال‌ها هم تنها بودن، یعنی خود این زنان بودن که این فعالیت‌ها رو ادامه دادن و تا به امروز که به صورت علنی چند ساله دارن این رو فریاد می‌زنن که ما این رو نمی‌پذیریم، ما این ظاهر رو، این پوشش تحمیلی رو نمی‌خوایم.
به عنوان مثال دادستان مشهد دستور قطع خدمات به افرادی که از دیدیشون به اعتراض هست در بانک‌ها و مترو رو داده. زنان چطور میتونن با چنین فشارهایی مقابله کنند؟
ببینید، زنان سالهاست دارن در این خصوص مقابله میکنن و تلاش میکنن. این یک سرکوب سیستماتیک و تمام عیار بوده، اما در این حال زنان به روشهای مختلف این مقاومت ها توی دوره های مختلف جریان داشته و من فکر میکنم توی نسل های مختلف، توی نسل های جدید هی داره شکل دیگه به خودش میگیره. ما میبینیم که چند وقت قبل دهه 80 ها میان با اون لایف استایل، با اون پوششی که خودشون میخوان، بدون توجه به اون چیزی که تمام اون فشارهایی که توی میدونن و آگاه هستن که توی محیط اجتماعی از طرف حکومت بهشون تحمیل میشه، از گشت‌های ارشاد، بدون توجه به اونها، بدون ترس میان توی خیابون، میان توی یک پارک، از خودشون فیلم و عکس منتشر میکنن و اتفاقا نشون میدن که با وجود همه اینها شما در هر فضایی که ما رو خواستید متوقف بکنید، ما یک قدم جلوتر میریم، ما به عقب بر نمیگردیم.
صحبت‌های مولود حاجی‌زاده روزنامه نگار رو میشنوید.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری اعتراض کردن
دوام چندانی نخواهد داشت.
هم به خلاف شرع.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده.
زنان جان به لب رسیدن.
فریدون عباسی دوانی عضو کمیسیون انرژی مجلس انتقاد کرد از اینکه مجلس به متن مذاکرات احیای برجام، یعنی مذاکراتی که از فروردین سال گذشته به طور غیر مستقیم با آمریکا انجام شده، دسترسی ندارد. در این رابطه بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
فریدون عباسی دوانی نماینده کنونی مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گله کرده است که مجلس دسترسی به متن مذاکرات احیای برجام ندارد. وی افزوده است بنده تقاضا میکنم که متن مذاکرات در اختیار ما قرار گیرد. فریدون عباسی گفته است بنده به دیدگاه های آقای علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی، آشنا هستم و علاقه دارم بدانم که آقای باقری در مذاکرات چه میگوید و طرف مقابل چه پاسخی میدهد. متن مکتوب باید در اختیار ما باشد تا بتوانیم بخوانیم و تجزیه و تحلیل کنیم. مذاکرات احیای برجام حدود 2 ماه در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی انجام شد و پس از روی کار آمدن ابراهیم رئیسی بعد از وقفه 5 ماهه از سر گرفته شد، اما تا کنون به نتیجه نرسیده است. اما چگونه است که مجلس و حتی شخصی مانند فریدون عباسی، نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جناح اصولگرا و رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران هم از محتوای این مذاکرات بی اطلاع است و چرا متن این مذاکرات در اختیار مجلس قرار نمی گیرد؟ مهران مصطفی، استاد پژوهشگر در مؤسسه فیزیک و شیمی دانشگاه پاریس و فعال سیاسی، این موضوع را چنین تحلیل می کند.
مسئله‌ای که آقای عباسی مطرح کرده نشان از 2 امر مهم در این جمهوری اسلامی داره. اول اینکه نشان از اختلاف شدید در بین اصولگرایان هست. بخشی از اصولگرایان کلیه تخم مرغ‌هاشون رو در سبد روسیه و چین گذاشتن و اصلا تمایلی ندارن که برجام احیا بشه و خود برجام رو اشتباه میدونستن، ولی بخشی دیگه بر این نظر هستن که باید با غرب همکاری کنن. وزیر خارجه ایران در بخش دوم قرار میگیره و این اختلافات الان شدید شده، ولی آقای خامنه‌ای هنوز تصمیم گیری بین این دو جناح نکرده و این استش که وقتی که خواستن که در مجلس بیان و توضیح بدن، اونها تا کنون نرفتن توضیح بدن. مسئله دومی که یاد میکنه بی اهمیت بودن مجلس در جمهوری اسلامیه. خب خود برجام طی یک روب تصویب شد، برجامی که بیش از 100 صفحه مکتوب شده بود، ولی آقای خامنه‌ای یک حکم حکومتی غیر مستقیم به آقای لاریجانی رئیس مجلس وقت داد و برجام در عرض 15 دقیقه تصویب شد. الان هم این مسائل رو در جمهوری اسلامی نمیان در مجلس مطرح بکنند که قابل بحث باشه، فقط شورای عالی امنیت هستش که این مسئله رو دنبال میکنه.
در همین حال بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران روز یک شنبه تأیید کرد که از زنجیره جدید ماشین‌های سانتریفیوژ IR6 که 2 هفته پیش فرایند نصب و گازدهی به آنها در سایت فوردو انجام شد، اورانیوم غنی شده 20% برداشت شده است. آقای کمالوندی گفت این اقدام به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم رسیده است. تولید اورانیوم با غنای 20% توسط جمهوری اسلامی چه معنا و پیامد و عواقبی میتواند در بر داشته باشد؟ مهران مصوبی، کارشناس هسته‌ای:
اگر واقعا روی پرنسیپ ها قاعده و علم و صنعت نظر بخوایم بدیم، اصولا ایران همینطور که بارها گفتم نیازی به غنی سازی نداره، حتی غنی سازی زیر 5%. ما یک راکتور هسته‌ای بیشتر نداریم که سوخت لازم داره، سوخت اونها هم بل اجبار روسا تأمین میکنن، و ثانیاً ما اصولا اورانیوم نداریم که غنی بکنیم، و ثالثاً این که برای یک راکتور یا حتی 2 یا 3 راکتور نیازی به صنعت غنی سازی هزینه آور نیست، وارد کردن اورانیوم غنی شده بسیار ارزونتر تمام میشه. پس از این نظر هیچ توجیه فنی و اقتصادی امر غنی سازی در ایران نداره، و اکنون هم که سانتریفیوژ های IR6 رو در فوردو به راه انداختن، تمام اینها مانور های سیاسی است. مانور سیاسی به این جهت که وقتی که 20% در اونجا تولید کنند، خیلی راحت از 20% به 60% و به 90% می توانند برسونند میزان غنی سازی رو. می دونید که مشکل غنی کردن بیشتر به 20% رسیدن هست تا به 90% رسیدن، یعنی اگر به 20% برسن به 90% هم میرسن، و جمهوری اسلامی از این مسئله به عنوان یک اهرم فشار در مذاکرات میخواد استفاده بکنه.
اقدامات ایران در تشدید غنی‌سازی اورانیوم در حالی است که آخرین دور مذاکرات برجام که 8 تیر و بعد از 4 ماه وقفه در دوحه قطر برگزار شد به شکست انجامید. آمریکا و 3 قدرت اروپایی عضو برجام شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان روز جمعه 17 تیر ماه ضمن ابراز نگرانی از شتاب گرفتن توسعه برنامه هسته‌ای ایران، بار دیگر از جمهوری اسلامی خواستند با کنار گذاشتن مطالبات فرا برجامی توافق موجود را فوراً بپذیرد. گزارش ها حاکی است که ایران 2 شرط به گفته مقام های آمریکایی فرابرجامی را مطرح کرده است که یکی حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان های تروریستی آمریکاست و دیگری دریافت تضمین از واشنگتن مبنی بر عدم خروج دولت های بعدی ایالات متحده از توافق فعلی. در این میان توماس نایدز سفیر آمریکا در اسرائیل در آستانه سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه تأکید کرد که با وجود اهمیت دستیابی به راه حل دیپلماتیک در مورد موضوع هسته‌ای ایران، همه گزینه‌ها همچنان روی میز است. آقای نایدز در ادامه امنیت اسرائیل را از مهمترین محورهای گفتگوی جو بایدن و مقامات اسرائیلی در سفر پیش روی رئیس جمهوری آمریکا به منطقه عنوان کرد و گفت که دولت فعلی آمریکا از همان ابتدا گفته است که قصد ندارد دست اسرائیل را در دفاع از امنیت ملی این کشور ببندد. جو بایدن قرار است 22 تیر ماه به خاورمیانه سفر کند و پس از دیدار با مقامات اسرائیلی عازم عربستان سعودی شود.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
قوه قضایی ایران روز دوشنبه امروز در پیامکی اعلام کرد عرضه حمل یا نگهداری عرضه فاقد صورت حساب خرید معتبر قاچاق عرض محسوب می شود. در این رابطه بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
در روزی که قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد ارز ایران همچنان در کانال 31000 تومان باقی ماند، قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد ارز حمل یا نگهداری ارز فاقد صورت حساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاص غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی قاچاق ارز محسوب می شود. این دستور تازه قوه قضاییه به صورت پیامک و در قالب آنچه ارتقاء آگاهی های حقوق جامعه خوانده شده برای شهروندان ارسال شده است. دولت ابراهیم رئیسی پیشتر نیز در مصوبه ای از دارندگان ارز خواسته بود که میزان دارایی های ارزی خود را که از گذشته داشتند در سامانه معاملات ارزی ثبت کنند تا مشمول برچسب قاچاق ارز و عواقب آن نشوند. به نظر میرسد هشدار تازه قوه قضاییه تازه ترین اقدام حکومت برای کنترل شرایط بی‌ثبات بازار ارز در ایران باشد. مهرداد سید اسگری تحلیلگر اقتصادی در نروژ در ارزیابی هشدار تازه قوه قضاییه در خصوص حمل و نگهداری ارز به رادیو فردا این چنین میگوید.
در خصوص پیامک جدید قوه قضاییه باید گفت که خب این قضیه اول از همه خیلی جالب هست که نهادهای پولی و بانکی و نهادهای اقتصادی فعلا در این خصوص یک چند ماهی که سکوت کردن. البته برنامه کلی حاکمیت بر این هستش که دلارهای خانگی مردم رو این رو مدیریت بکنند و مدیریتشون هم به این شکل هست که تر تلاش هستن تا اون رو به چرخه اقتصاد سفید بندازن و از چرخه اقتصاد سیاه یا خاکستری خارجش بکنن. البته در همه کشورهای دنیا مبدأ فروش، مبدأ خرید، مقصد و هویت فرد مشخصه و تاریخش هم باید مشخص باشه. حالا اینا میخوان با این کار یک رقم پایه‌ای رو در نظر بگیرن و پس از اون بالای اون رقم رو یا مشمول مالیات بکنن یا اگر از اون سیستم خاص خودشون چه از طریق صرافی چه از طریق سیستم بانکی و اینها نباشه اینها رو مشمول قالای قاچاق بکنن یا مباحث مالیاتی رو داشته باشن. ولی در هر صورت با قاطعیت باید گفت اتفاقی که میفته این هستش که یک برنامه بسیار سنگینی دارن برای دست گذاشتن روی دلارهای خانگی مردم.
در همین حال محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا مدعی شد که بیش از 20 میلیارد دلار منابع ارزی کشور در خانه‌های مردم باشد. این نماینده مجلس خواستار تزریق این میزان ارز خانگی به چرخه اقتصاد شد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین تقاضای بالای فعلی ارز در بازار را کاذب خواند و آن را دلیل افزایش قیمت ارز عنوان کرد. مهرداد سید اسگری:
این عددی رو که رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر 20 میلیارد دلار میگه، خب برای اولین بار هست که یک مقام رسمی این عدد رو حداقل در سال جاری اعلام میکنه. پیش بینی ها تا دو برابر این مبلغ هم میره. در خصوص این عدد ما اگر در نظر بگیریم همون عدد 20 میلیارد دلار رو به هر ایرانی 235 دلار میرسه که با نرخ امروز دلار چیزی حدود 8 میلیون تومان پس اندازه. فارغ از اینکه اقتصاد ایران خابیده، مردم درآمد ندارن، ما میتونیم تقریبا 8 میلیون تومان رو پسنداز برای هر ایرانی در نظر بگیریم که قطعا نشون دهنده این هستش که این برنامه رو دارن و میخواهند این پول رو وارد چرخه اقتصاد بکنن. در خصوص افزایش قیمت دلار با توجه به گفته‌های مقامات مسئولین اون چیزی که دیده میشه بازار داره خودش رو آماده یک جهش میکنه به دلایل واقعی و به دلایل ساختاری. دلایل واقعیش این هستش که خب الان فصل تابستان هست، اون طبقه مرفه جامعه سفرهای خارج از کشور خودش رو داره، طبقه مذهبی خودش رو برای تاس و عاشورا آماده میکنه و همچنین ما حج و عمره رو هم داریم. در بخش واقعی این قسمت رو، این دو سه تا پارامتر رو داریم. مسئله بعدی این هستش که خب الان بسیاری از ایرانیان دارن پولهاشون رو خارج میکنن واسه خرید ملک در کشورهای مثل ترکیه، یونان یا اسپانیا، این رو هم داریم. اما دلیل اصلی که برای افزایش قیمت ارز در نظر گرفته میشه این هستش که مباحث برجام عملا متوقف شده و از همه مهمتر اینکه مباحثی که دسترسی ایران به پولهای نفت با توجه به فروش نفت ایران به چین که پایین‌تر اومده و سهم ایران رو روسیه گرفته، دسترسی داره هر روز و هر روز محدودتر میشه و این دلایلی هست که افزایش قیمت دلار این روزها داره خودش رو نشون میده.
در پی بی‌نتیجه ماندن آخرین دور مذاکرات هسته‌ای، نرخ دلار در مقابل ریال ایران کماکان سیر صعودی خود را حفظ کرد. هنوز معلوم نیست روند صعودی دلار در مقابل ریال ایران تا کجا ادامه یابد، اما از ابتدای سال جاری خورشیدی که مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهانی متوقف شد، ریال ایران دست کم 1/4 ارزش خود را از دست داد.
به انتهای این مجال شبانگاهی رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. با رادیو فردا همچنان همراه باشید.